أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فروعی را عنوان فرمودند در مسئله احرام. فرع اول راجع به مغمى علیه، اگر کسی در موقع احرام این توجه به مطالب نداره، در حال کماس به قول امروزی ها، با این چه باید کرد؟ اقوال مختلفه ای در این باره ذکر شده، روایاتی هم در مسئله هست و مشهور در میان اصحاب، فرمودن که به این لباس می پوشانند و اگر مثلا نجسه و می شود او را تطهیر کرد، تطهیر می کنند، لباس می پوشانند و از طرف او تلبیه می گویند. اون کسی که این کار را می کند یه احرام برای خودش، یه احرام برای این مقمعنه. بعضی هم فرمودن که نه، لازم نیست این کارها، بلکه احرام نیابتی، همینطور که حج نیابتی داریم و اون نائبه میاد محرم میشه، بعد البته از طرف او در اینجا هم به کسی نیابتن از او براش محرم میشه. بعضی ها هم فرمودن که یک نفر میتونه این کار رو بکنه، هم برای خودش هم برای او. بعضی هم گفتن نه، باید مستقلن یکیسی نائب بشه برای او، همینطور که در حج نیابی نمیتونه یکیسی هم مستقلن برای خودش حج به جا بیاره، هم برای نائبش، اینجا هم همینطوره. صاحب جواهر و دیگران که الانم مورد فتاوای مناسکه، همون قول اول رو انتخاب کردن و این که هرچی می شود خودش به جا بیاره خودش، اونجا که نمی شود نائب بگیره. بنابراین می شود خود این مغمى علیه رو اگر قابل تطهیره تطهیر کرد و الا لباس پوشوند. وقتی لباس پوشید دیگه براش لبک میگویم، نیابت در جوز، نه نیابت در کل. یه روایتی هم در مسئله هست، یعنی روایاتی این روایت، روایت خوبیه، صحیحه جمال ابن دراج، روایت یک از باب 20 از ابواب مواقیت. عن احدهما فی رجل نسی ان یحرم حمل و قد شهد المناسک کله و طاف و سعا قال یجزیه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه و ان لم یحل. و قال فی مریض اغما علی حتی اتل وخ فقال یحرم عنه یا یحرم عنه. خب زیل روایت به خوبی دلالت داره بر این که در این جوز به او کمک میکنن. در همین کلمه یحرم و عنه بعضی گفتن که مراد یحرم و عن این نیست که لباس به این می پوشانه، نه، معناش این است که یک کسی در این جوز نائب از او میشه، لباس می پوشد و بعد لباس نیت نیابتی میکند و احرام یعنی تعلبیه از طرف او. اما مشهور در میان اصحاب این کلمه یحرم عنه زدندش به اونجا که نمیتونه. گفتم مشهورم هست الان، در مناسک هم هست، اما اگر کسی اینجور که عرض کردم معنا بکنه و قال فی مریض اقما علی حتی اتل وقت فقال یحرم عن، یعنی یک کسی در همه چی از این، یعنی در خصوص این احرام، در همه چی از این محرم می شود دیگه. حالا احتیاطشو بخواییم بکنیم، این که با یه احرام دو تا نیت این خلاف احتیال، با دو تا احرام و دو تا نیت این موافق با احتیال، دو نفر دیگه بهتر، ولی بالاخره در اصل احرام از این نیابت میکنن. ولی مشهور در میان اصحاب من جمله صاحب جواهر فرمودن یحرم عن، یعنی در خصوص تلبیه. حالا علی کل حال از این جمله می فهمیم که حج این درسته. ازا یه مقدار قبلا صحبت کردیم، بعدم میام صحبت میکنیم، ای را میارندش عرفات، از عرفات میبرندش مشعر، از مشعر میبرندش منا. خب وقتی بردن منا یه اعمالی داره باید به جا بیاره، اعمال رو نمیتونه به جا بیاره، یونابا همینجور که اینجا میگه یحرم عن، در اونجا هم رمی جمره به نیابتش میکنند و در منا هم که میتونه بمونه، ذبح هم از طرف او به نیابتش میکنند، دیگه برمیگرده به مکه و اون چه خودش میتوانه خودش، اون چه نمیتواند برای او به عنوان نیابت انجام میدن. مثلی که فقها دلچسبشون به این مسئله نبوده، گفتن خیلی خوب این کارا بشه، اما این کافی از حضرت الاسلام نیست و باید بعد حضرت الاسلاموشو به جا بیاره. اما این دیگه یه احتیاطه که به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، که یک مرد محتاط در فتاوا بودند اقرار میکردند که این احتیاط در فتوا خلاف احتیاطه، برای اینکه موجب درد سر میشه برای مردم و موجب درد سر شدن برای مردم خود این خلاف احتیاطه. خیلی حرف خوبیه، اما متاسفانه آقای بروجردی بهش عمل نمی کردن، نکردند. از همین جهت هم این جمله ای که گفتند لم یسخط عنه حجت الاسلام، از جمله کسانی که گفتند آقای بروجردی هستند. ولی اگر شما گفتید که آقا این مثل حج نیابیه دیگه، چطور حج نیابی کافی از حضرت الاسلام منوب عنه، اینجا هم این احرام کافی از این آقای مقبا علیه، چجور در رمی جمره و مسلم پیش همه است یه کسی که نمیتونه بره تو اون جمعیت، سالم هم هست همه کارش هم کرده، اما بره تو اون جمعیت زیر پا له میشه. گفتن خوب نمیخواد بری، نمیخوادم بره اونجا و نیابت از تو رمی جمره بشه. چجور در باب زیب دیگه مسلمتره، در باب زیب خب این نمیتونه بره گوسفند سر ببره، گفتن که نائب بگیره. یه جمله ای صاحب جواهر دارند، الان یادم نیست که اینجاست یا تو اون مسئله قبلی، اما این جمله رو یادمه، شاید هم صاحب جواهر مکرر فرموده باشن، فرمودن که باب حج اینه، اگر اصلا نمیتونه نائب، اگر در اجزا میتونه هر جزی که میتونه خود انجام بده، هر جزی که نمیتونه اگر قابل نیابت باشه نائب. این جمله صاحب جواهره که در اینجا چندین مرتبه تکرار فرمودند و این مناسکام اتفاقا یکی از درد سرهاش همینه که اینا هم در حالی که میدونن دست از احتیاطاتشون بر نداشتند و مناسکام الان پر از احتیاطه. حالا ای کار لفظ آورده بودن، مثلا فرموده بودن که احتیاط واجبی خوب است اینجور بشه، اینجور هم نه، فتوا دادن اما مبنا احتیاطه. و این خیلی درد سر انصافن، به ذات باب حج اینجوری شده، باب حج قدما متأخرین همه چون که یه امر مهمی بوده تبعاتی داشته، بعدش مثلا اگر حجش باطل میشد درد سر عجیبی براش درست میشد دیگه، تو طواف نسا و نمیدونم حرام بودن زن بر مرد و مرد بر زن و اینا میدیدن درد سر. صلاح در این دیدن که احتیاط بکنند برای این که مردم تو این دردسرای بعدی نیفتند. این دردسرها درست شده ازا مثلا میبینیم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در کتابهای دیگه در غیر کتاب حج مسئله رو به 4-5 ساعت معذوقات نصف صفحه یه صفحه، اما وقتی رسیدن به اینجا هر مسئله ای را 4-5 صفحه اونم این قلت طلبگی و نقل اقوال و در آخر کارم یه احتیاط. بعض اوقات هم خود صاحب جواهر اقرارم می فرماید اگر ما باشیم و اصل اقتضا میکنه براعتا برای اینکه اقل و اکثر ارتباطیه، در حالی که ایشون خیلی جاها اقل و اکثر اشتغالیان، اینجا اقل و اکثر ارتباطی اقتضا میکنه براعت را، اما این آخر کار یه حرفی فلاونا خوف الاجماع الاصل و یقتضی این که براعت باشه. این مسئله مقمع علی مسئله اینجوری شده. نه آخه مسئله نماز نمیگیم نه کدوم مهمتره، هر دو مهمه و معلومه که نماز مهمتره، هر دو مهمه، اما روایاتی که در باب حجه در باب نماز نیست. زراره میگه که از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم یا ابن رسول الله من 40 ساله نمیدونم اونش چیه، من 40 سال مسئله حج سوال میکنم اما هنو باقیه، که امام صادق فرمودن تا روز قیامت هم سوال کنی هنو باقیه. و میبینیم که خوب مثلا کتاب حج 3-4 جلد قطور شده، اما وقتی بریم تو جواهر می فهمه انسان که بنا رو احتیاطه. لذا این قلت ببینن یه جوری میشه درستش بکنیم، اما در آخر کار مثل همین مسئله مقمع علی و مرحوم صاحب جواهر 3-4 صفحه، اما در آخر کار همین جمله‌ای که قبلا فرمودم، این که قاعده کلی در مسئله حج نیابت برداره، مسئله نماز نیابت بردار نیست الا اینکه بمیره. در همون وقتی هم که مرد یه اختلاف عجیبیه که ما نماز استیجاری داریم یا نه، یه روایت حسابی نتونستیم پیدا کنیم که ما نماز استیجاری روزه استیجاری داریم. و اما راجع به حج نیابی میشه انسان مدعی بشه بیش از 100 تا روایت در نیابت از حج داریم. لذا صاحب جواهر تکرار میکنه در چند جا که مسئله حج مسئله نیابی در هر کجا همیشو نمیتونه همیشو نائب میگیره، در اونجا که بعضشو میتونه بعضشو نمیتونه در اون بعض نائب میگیره، در اون چه میتواند خود به جا میاره. حالا این قضیه مغما علیه این جوریه، این قضیه مغما علیه این که در کماس، یعنی بردن رفته مکه و اونجا مریض شده تا در کماس فعلاً. که قاعده کلی درست بکنیم بگیم هر چیشو خودش میتونه خودش میبرندش انجام میده، مثل بوده در عرفات و بوده در مشعر و بوده در منا و هر چیش هم نمیتونه از طرف او نیابد من جمله احرام. مسئله بعدی، این مسئله رو سابقا در بارش صحبت کردیم، اما دو دفعه اینجا مرحوم محقق تکرار کردم، این که اگر کسی احرام را عمدن ترک بکنه خب معلومه حجش باطله، مگر این که بتونه جبران بکنه، عمدن محرم نشد تا اومد مکه، وقتم داره برای این که عمرشو به جا بیاره بعد حجشو بعد محرم بشه به احرام حج، خب معلومه باید برگرده بره محرم بشه، اگر میتواند همون میقات خودش مثلا از مدینه اومده مسجد شجره، اگر نمیتونه اونجا بره تنهاست ترس بلد نی کسی رو نداره از عد الحیل خارج از مکه، اما اگر دیگه نمیشه از خود منزلش از خود مکه از مسجد الحرام محرم میشه، محرم میشه حجشو به جا میاره، یعنی عمرشو به جا میاره و بعد محرم میشه به احرام حج و میره عرفات. این راجع به عامد. و اما اگر جاهل شد ناسی شد معذور شد دیگه این به طور کلی احرام از ساقط میشه، که اگر یادتون باشه سابقا ما میگفتیم احرام رکن حج نیست از واجبات حج، اگر رکن بود و نیاورده بود میگفتیم که حجش باطلی، و اما چون رکن نیست اگر اصل و محرمم نشود و تمام حج رو به جا عبور وقتی رفت خونشون بهش گفتن که لباس احرامو باید محرم بشی و گفت من اصل و محرم نشدم و تمام اعمال رو بدون احرام انجام داده، اگه جاهل باشه اگه ناسی باشه اگه معذور باشه گفتن حج این درسته. سابقا اگر یادتون باشه هم راجع به جاهل هم راجع به ناسی روایت خوندیم، راجع به معذور هم همین الان روایت خوندیم، اما مثل مرحوم محقق در شرایع نتونستن راجع به جاهل تصمیم بگیرن و سابقا گفتیم روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله اینی که یک کسی بلد نبوده سو محرم نشده سو اومده تو طواف برخورد مردم برخورد باش کردند و بهش گفتند که حجت باطل سو اما بایدم یه قربانی بکنی و سال آینده هم بیای حج. آقا امام صادق رسیدن دیدن این خیلی پریشانه، بهش گفتن چه ده قضایا رو گفت، حضرت فرمودن نه همه اینا که اینا گفتن بی خوده، سنی ها گفته بودن این لباس تو از سرت میتونی در بیاری، لازم نیست پیراهنتو پاره بکنی که از سر در نیاد، میتونی از سر در بیاری، همین جا میتونی محرم بشی و حجت هم به جا بیاری، اون فدیه برات نیست، حجت هم درسته، حدت الاسلام هم دیگه برات واجب نیست. بعدم امام علیه السلام یه قاعده کلی، این قاعده کلی خیلی به درد ما میخوره، ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. ما چرا این کبرای کلی رو از دست بدیم؟ محقق نتونستن روی فتوا بدن. رضا دو تا روایت پشت سر همه که سابقا خوندیم، یکی مربوط به جاهل یکی مربوط به ناسی و مثل هم 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 در باب به نسیانش مرحوم محقق فرمودن، در باب جاهلش نفرمودند، و در حالی که روایت هم برای جاهل هم برای ناسی روایت صحیح السند ظاهر الدلاله. این برای خاطر همون جمله است که چند روز قبلم گفتم که یه قاعده ای در فقه ما درست شده و این قاعده نمیدونم از کجا اومده، حتی در کفایه هم تو بحث اصولی است، اون بحث فقهی را تو بحث اصولی هم آوردن، الجاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین، جهر و اخفات به جای یک دیگر تمام نماز شکسته و تمام به جای قصر، اما ما بقیه جاها دیگه جاهل مقصر معذور نیست. یه قاعده شده و حتی رسیده به اونجا مرحوم محقق همین جا مسئله رو راجع به ناسی فرمودن، مربوط به راجع به جاهل نفرمودن، فرمودن حضرت الاسلام باید به جا بیاره، این حجش هم باطل بوده برای اینکه نتونست اعمال رو به جا بیاره. انصافا مسئله خیلی مسئله مشکلی است. اگر کسی جرأت داشته باشد میتونه بگه که جاهل مقصر در اعمالی که به جا آورده یا نیاورده برای خاطر اون جهل تقصیریش کتک داره، و اما از نظر وضعی دلیل بر فساد اعمالش نداریم، ولا این که نماز باطل خونده رفع ید از تکلیف تقبل ناقص به جای کامل و این نمازش درسته. شما فقها هم یه قاعده کلی دارید، اگر یه پیر مردی بعد 70-80 سال بیاد پیش شما، پیش مراجع کل فرق نمیکنه، پیش شما و مراجع، پیش علما گذشته، نمیدونم آیندش هم همینطور گذشته بلفه، و این سنتاپا خراب باشه. شما حق و ناسش رو حساب میکنیم، میگه باید بدیم، حمد و سورش هم با میداری یک کسی درست بکنه، نماز از این به بعد نماز درست بخونه. و ما بقیه اعمالش که از ارکان بوده گردنش میذاری، اما راجع به نماز هیچ بهش نمیگی، در حالی که یه عمر نماز باطل خونده. اگه نماز نخونده باشه بهش میگید که باید نمازاتو به مرور زمان بخونی، اگه نماز نخونده باشه میگن که وصیت کن نمازاتو بعد بخونن برات، اما اگه نماز باطل مثل 170 مردم، اگر خیلی خوشبینه به مردم باشین، 170-180 مردم نمازشون یا وضوش یا غسلش یا خود نماز باطل دیگه. عوامان سب کنین سب کنین عوامان است دیگه، یعنی نماز حمد و سورش غلطه، وضو یه وضوهای غریب و عجیب میگنن مردم، غسلشون یه غسله غریب و عجیبه. اگر راستی مطابق با رساله بخوایم عمل بکنیم، 170 مردم اعمالشون درسته، اما همین شما فقها بهش نمیگید که نمازات قضا داره. تو ذهن مبارکتون هم هست، ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. اگر عمدی باشه، اگر طغیانی باشه، بهش میگید که برو نمازتو قضا کن، اگر نمیتونی بنویس برات نمازتو قضا کنن. و اما اگر نماز حمد و سوره باطل باشه، توی که ما بقیه اعمالش هم همینه ها، ما بقیه اعمالش هم مردم اعمالشون خوب نیست، خوب نبودنش هم برای این است که رساله مطالعه نمی کنن. ما طلبه هم رو منبر براشون مسئله نمیگیم، مسئله رو کسر شأن میدونیم. حالا من برای که خلوت ما 4 تا از این پیر مرد پیر زن که یه گریه ای بکنن، اما بالاخره ما هم مسئله نمیگیم، اگر هم مسئله بگیم میگن این آقا مسئله گوبه چه سنش نمیشه. خب وقتی چنین باشه مسئله گفتن مشکله، مسئله فهمیدن از اون مشکلتر. خب نمیشه که یک کسی مسئله ندونه نمازش درست باشه، روزش درست باشه. شایدم برای خاطر، من دیگه این رو از خودم بگم، برای خاطر حرج نوعی شارع مقدس رفع تکلیف کرده از قضا و اعاده و فرموده ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. و زیاد داریم که برای خاطر حرج نوعی شارع مقدس رفعیت از تکلیف میکنه. خب اگه اینجور باشه، این ایو رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه در باب حج وارد شده، یعنی مصداقش حج بوده. یه کسی صریحا میگه آقا میتونستم مسائل بپرسم و نپرسیدم، کارگری بودم و مشغول کارم بودم و مسائل من از کسی نپرسیدم و یعنی میتونستم بپرسم، جاهل قاصر نبودم، میتونستم بپرسم، نپرسیدم. اومدم مکه و بدون احرام اومدم تو طواف و حالا درد سر برام درست شده. امام صادق درد سر رو رفعش میکنن، میفرماین از همینجا محرم شو، دیگه میقات و احرام و نمیدونم امثال اینا یخدور، از همینجا محرم شو. ما بقیشم درست، و ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. حالا صاحب مرحوم محقق تو این جهل مقصر در این روایتی که خوندم نتونستن فتوا بدن، اما اگر یادتون باشه سابقا روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داشتیم، مرحوم محقق هم روش فتوا داده بودن، دیگران هم فتوا داده بودن. اگر یک کسی اصلا در همه اعمالش محرم نشود، اعمالش به جا آورد، اومد خونه شون، اون وقت فهمید که احرام از به جا نیورده، همه آقایون میگن این حال درسته. چرا؟ روایت گفته. ولی قاعده این است که جاهل مقصر کتک میخوره برای خاطر این که چرا نرف یاد بگیره، و اما آثار وضعی باره بر اون نیست، اعمال ناقصه او پذیرفته میشه، بهش میگیم تقبل ناقص به جای کامل. یه قدری بالاتر مرحوم آخون گفتن رفعیت از تکلیف، تک تکالیف منجز میشه وقتی بدونیم، تا من تا ندونیم تکالیف برای ما منجز نیست. خب آسون میشه، چه داعی داریم اینقدر ما مشکل کنیم برای مقلدین؟ آسون میشه دیگه. چنانچه حالا تو این الجاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین، این رو فقها ها فرمودند و البته تو فقه بهش عمل نشده. یه وقت به شما میگفتم که من 54 مورد از مرحوم سید در عروه، نظیر همینم از مرحوم شیخ در مکاسب دیدم که گفتن جاهل مقصر معذوره. حالا بگه جاهل مقصر معذور نیست، اما جاهل قاصرش رو دیگه همه گفتن معذوره. خب هر چه تو جاهل قاصر گفتید ما هم تو جاهل مقصر میگیم. این مسئله امروی مسائل از یه جهت مشکل است، از یه جهت آسان است، اما بزرگان مسئله رو مشکلش کردند، چنانچه در این مسئله مقمع علیه و بعدش هم این مسئله فعلی که الان گفتم، راستی تو جواهر مسئله رو مرحوم صاحب جواهر خیلی مشکل کردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.